به رادیو فردا گوش میکنید.
اما از روز پنجشنبه گذشته با شروع اعتراض‌ها به گرانی‌ها و وضعیت اقتصادی در مشهد، خیلی زود این اعتراض‌ها با رویکردی سیاسی و بسیار انتقادی‌تر نسبت به رهبران جمهوری اسلامی به تعداد بسیاری از شهرهای ایران کشیده شد. در یکی دو روز اول این شعارها بیشتر اقتصادی و در مواردی علیه دولت حسن روحانی بود، اما از روز دوم به بعد با گسترش اعتراض‌ها به شهرهای کوچک و بزرگ ایران، شعارها و اعتراض‌های مردم سمت و سویی تندتر پیدا کرد و به حاکمیت جمهوری اسلامی و رأس آن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رسید. درباره این شعارها و دیگر شعارهای معترضین در روزهای گذشته در ادامه این برنامه نگاهی تحلیلی خواهیم داشت، با آنچه که در خیابانهای شهرهای مختلف رخ داده، همراه با دو تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، و در پاریس محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی رو همراه هستیم. خوش آمد میگم به هر دو آقایان. از آقای توفیقی شروع میکنم. آقای توفیقی، در روزهای اول همچنان که در ابتدای همین بخش شعارها رو ما پخش کردیم، میشنیدیم که شعارها بیشتر اقتصادی بود و شعارهایی هم علیه خود آقای روحانی بود، اما در روزهای بعد این شعارهای اقتصادی یا کم شنیدیم یا اصلا شنیده نشد که در اعتراضها و تجمعات گفته بشه. شما فکر میکنید چه اتفاقی افتاد که در مسیر خواسته ها و شعارهای مردم تغییر ایجاد شد و بیشتر خود رهبر جمهوری اسلامی محور اعتراضها قرار گرفت؟
ببینید، من تصور میکنم که ما با یک جهش یا اصطلاحاً موتاسیون در اعتراضها مواجه هستیم. من میخوام این رو به این گونه تفسیر بکنم که ببینید، یک گونه جدیدی از معترضین به وجود اومده که مشخصه های اون دیگه با اون اعتراضاتی که در سالهای گذشته وجود داشته همخوانی و مطابقت نداره. یعنی ویژگی هایی که این نسل جدید از معترض دارن دیگه با تحلیل های گذشته قابل بررسی نیست. یکی از مهمترین ویژگی های این نسل جدید و این گونه جدید از اعتراض ها خشم و هیجان هستش. ما از همون روز اول میبینیم که معترضین خشن هستند و به صورت جدی برخورد میکنند، در حالی که در اعتراض هایی که ما تا به امروز با اون مواجه بودیم بیشتر بعد از سرکوب بود که خشم مردم بروز میکرد.
آقای توفیقی، یعنی نگاه شما اینه که در طرف مقابل اعتراض‌ها هیچگونه خشونتی صورت نگرفت و از ابتدا این معترضین بودن که دست به خشونت زدن؟
ببینید، اون چیزی که ما داریم میبینیم و در ویدیوها مشخصه، بخش عمده ای از این خشم ابتدا به ساکن به نظر من داره بروز میکنه. یعنی در یکی دو روز اول هم که مخصوصا دامنه محدودتری داشت، ما میدیدیم که ابتدا به ساکن مکانهای مورد حمله قرار گرفته، به آتش کشیده میشه که به نوعی سمبول های حاکمیت بودن. مثلا وقتی که به مسجد حمله میشه، این یک نوع همانند پندار کردن با حاکمیت هستش. وقتی که حوزه علمی مورد حمله قرار میگیره، به دلیل اون خشمی هستش که مردم در طول سالیان از محصولات حوزه های علمی در واقع در خودشون احساس میکنن. و من تصور میکنم که به دلیل وضعیتی که در 40 سال گذشته ما داشتیم با یک گونه و نسل جدیدی مواجه هستیم که اینها بسیار خشمگین هستند، از خط قرمزها به راحتی عبور میکنند. شما تا به حال ندیدید که یک بانوی با این شجاعت در جمع نیروهای امنیتی رو در رو و چشم در چشم اونها مرگ بر خامنه‌ای بگه، و یا از همه اینها مهمتر حمله به پاسگاه‌های نیروی انتظامی هستش که جز در سالهای اتفاقات سالهای 60 ما مشابه اون رو نداریم، یا در وقایع کردستان. و این خودش میتونه از یک نوع تمایل برای هماورتربی، تقابل و حتی مسلح شدن خبر بده. به نظر من آنچه که ما امروز شاهدش هستیم و متفاوت از گذشته هست، به دلیل ظهور و بروز گونه و نسل جدیدی از معترضین هستش.
متشکرم آقای توفیقی. درباره ریشه این خشم هم اگر فرصت بشه در همین برنامه صحبت خواهیم کرد. آقای محمدی، خوش آمدید به برنامه ما. دیدگاه آقای توفیقی رو در این باره شنیدید، شما چه فکر میکنید؟
متاسفانه آقای توفیقی در چارچوب ادبیات غالب اصلاح طلبان در روزهای اخیر دارن صحبت میکنن. اینکه مجموعه معترضان رو خشن معرفی میکنند به نظر من تعبیر درستی نیست. معترضان در این دوره بیشتر رویکرد تهاجمی دارن، نه دفاعی. همین مثالی که ایشون زدن در مورد اون خانومی که در برابر نیروهای انتظامی میان و در برابر اونها از اونها فرار نمی کنه، به سمت اونها میره ولی حرفش رو میزنه، این رو من اسمش رو خشونت نمیگذارم، اسمش رو بیان نظرات با رویکرد تهاجمی میگذارم. خشونت ها معمولا ببینید در ایران در طی 14 گذشته همواره انحصار خشونت در دست حکومت بوده. حکومت بوده که مردم رو تحریک میکرده، حکومت بوده که نیروهای بسیجی و چماقداد خودش رو به عرصه میآورده، مردم رو ارعاب میکرده. در این شبهای اخیر هم ویدیوهای مختلفی نشون میدن که حکومت چماقدارها و بسیجیهای خودش رو آورده در صحنه خیابان و با پوتین پا به زمین میکوبند برای اینکه مردم رو تحت ارعاب قرار بدن. در شهرهای مختلف تیراندازی ها، عمدتاً تیراندازی مقامات امنیتی و انتظامی، و امروز هم که آقای جعفری با صراحت گفتند که در سه استان سپاه هم دخالت کرده. وقتی سپاه دخالت میکنه معنیش این هست که سپاه هست که داره اینجا مردم رو سرکوب میکنه. اصولاً برخوردی که حکومت داشته برخورد کاملا، یعنی یه الگوی کاملا مشخصی رو جمهوری اسلامی از ابتدا داشته و در چارچوب همین الگوها داره عمل میکنه. متاسفانه اصلاح طلبان از جمله آقای توفیقی در این برنامه دارن از همون ادبیاتی استفاده میکنن که ادبیات نظام سرکوب هست، استفاده از کلماتی مثل خشونت تظاهر کننده ها، اغتشاش، آشوب، سوء استفاده، تحریک شده، دست خارجی، دسیسه، تجزیه. اینا ادبیاتی بوده که در سخنان اکثر اصلاح طلبان و بالاخص در بیانیه مجمع روحانیون مبارز به چشم میخوره. اینا ادبیات در ایران مشخص هست. کسانی که از این ادبیات استفاده میکنن دارن سرکوب رو تجویز میکنن. متاسفانه به نظر من این موضوع امروز کاملا رسمیت پیدا کرده، بالاخص در هفته گذشته یکی از دستاوردهای مهم این حرکت اعتراضی در 6 روز گذشته بوده. کاملا نشون میده که اصلاح طلبان امروز به بخشی از دستگاه تبلیغاتی نظام سرکوب تبدیل شدند و مردمی رو که هیچ زبانی برای بیان نظراتشون ندارند، مردم رو خشن معرفی میکنند. در حالی که هر روز شما وقتی صبح از خونتون در ایران بیرون بیاید مواجه هستید با یک نظام ارعابگر، نظام سرکوبگر، بسیجی، لباس شخصی، لایه‌های مختلفی از نیروهای امنیتی و نظامی مدام با زندگی شخصی شما کار دارن، مدام شما رو آزار میدن، مدام شما رو بازداشت میکنن، با همسرتون هستید شما رو بازداشت میکنن، میبرن از شما سند عقدنامه میخوان.
آقای محمدی اجازه بدید پس پاسخ آقای توفیقی رو هم بشنوید. البته من تمایل دارم بیشتر روی هول و هوش شعارهای این چند روزه بمونیم، اما آقای توفیقی دیدگاه شما رو هم بدونیم. آقای محمدی معتقدن که ریشه خشونت ها خود دولت هستش تا مردم.
ببینید، من اولا سلام عرض میکنم خدمت آقای محمدی و دیدگاه ایشون رو در مورد خودم، یعنی قضاوتی که ایشون در مورد بنده رو دارن رو قبول ندارم. یعنی من البته مطلبی هم نوشتم در سایت رادیو فردا هستش، اون چه که در مورد خشم گفتم. من از واژه معترضین خشونت طلب استفاده نکردم. ایشون متاسفانه فکر میکنم با یک قضاوتی در بحث وارد شدن که در حال تعمیم دادن اون قضاوت به من هم هستن. من گفتم که معترضین از یک خشم برخوردار هستن. خشم یک احساس درونی است که الزاماً به صورت خشونت بروز نخواهد کرد. در کشورهای غربی هم شما میبینید خیلی وقتها مردم خشم خودشون رو از راه‌های دیگری بیان میکنن که در واقع بری از رفتارهای خشونت آمیز هستش. اما اگر بخوام برگردم به بحث و در رابطه این که واقعا چرا این خشم در مردم به این شکل انباشته شده و حتی من معتقدم نوعی
آقای توفیقی به این موضوع ما برمیگردیم، اجازه بدید ما بخش دیگری از شعارهای مردم رو بشنویم، به این موضوع حتما برخواهیم گشت.
مشکل ما حل میشه.
بخشی از شعارهای مردم رو در روزهای اخیر شنیدید. البته شعارهای مختلفی رو مردم در این اعتراضات سر دادن. ما انقلاب کردیم، چه اشتباهی کردیم، کشور ما دزخونه است، توی جهان نمونه است، یا شعار رضا شاه روحت شاد، اسلام رو پله کردید، مردم رو ذله کردید. شعارهای مختلفی، بخشی از اونها رو ما پخش کردیم. آقای محمدی، یک نکته مهمی که ما نگاه میکنیم به تصاویر و فیلم ها، هرگز شعاری در رفع حصر آقای موسوی، آقای کروبی، خانم رهنورد یا محدودیتی که برای آقای خاتمی وجود داره، ما همین چند ماه پیش انتخابات ریاست جمهوری بود، هر جایی که یک کمپین بزرگ برگزار شده بود، اولین خواسته به صورت مکرر رفع حصر رهبران جنبش سبز بود. در این فیلم ها و تصاویری که ما و شما داریم میبینیم، شعاری نسبت به این رفع حصر نمیبینیم. شما فکر میکنید چه اتفاقی افتاده؟
من نخست یه پاسخ کوتاهی بدم به آقای توفیقی. خوب هست که نوار این برنامه رو ایشون از ابتدا گوش بدن. ایشون با کلمه خشم شروع کردن، نه با کلمه خشم. بله، خشم بسیاری میتونن خشمناک باشن اما به خشونت دست نبرن. ایشون مردم معترض رو خشن نامیدن. خوب است که این نوار رو از ابتدا خود ایشون گوش بدن. اما پاسخ به سوال شما، ببینید، مطالبات سیاسی که امروز در ایران وجود داره، و من اینا رو از مطالبات اقتصادی تفکیک نمی کنم، چون در کشوری که اکثر منابع در دست دولت هست، هر گونه شعار اقتصادی هم سیاسی است. حرکتی که ما امروز می‌بینیم اعتراض به تبعیض و تحقیر، بی‌کفایتی و خودحق‌بینی فراگیر هست. مسائلی مثل فقر و بیکاری و افزایش جرائم و اختلالات روانی چند ده میلیونی و اینا همه ناشی از اون عواملی است که خدمتتون عرض کردم. امروز کسانی که به عرصه خیابان میان، روحانیت شیعه، سپاهیان و جناح‌های حکومتی رو دیگه تفاوتی میان اصلاح طلبان و اصولگرایان نمی‌بینن. جناح‌های حکومتی رو مظهر این ویژگی‌ها می‌دونن و به حق هم هست، چون اصلاح طلبان در یک دوره دو یا سه دهه که حساب بکنی از ابتدایی که آقای خاتمی اومده دو دهه، اینها در این نظام تبعیض و تحقیر، در این نظام بیکفایتی و خودحق‌بینی، اینها نقش داشتن، قدرت داشتن. حالا قدرتشون کمتر بوده، بعضیشون به زندان رفتن، اما در این همیشه حامی چنین نظامی بودن. طبعا مردم از اینها گذر میکنن. اتفاقا من معتقدم پیش از آن که مردم از اصلاح طلب ها گذر کرده باشند، این اصلاح طلب ها بودن که از مردم گذر کردن. در چند ماه گذشته اخبار ما متفاوتی ما شنیدیم از اینکه گروه‌های اصلاح طلب به دنبال دیدار با اعضای شورای نگهبانند، دیدار با فرماندهان سپاه هستند. در پشت اتاق‌های اینها برای تقرب، برای ابراز وفاداری به نهادهای حکومتی صف کشیدند. یک جا من نشنیدم که اصلاح طلبان برن با مردم قهدری جون، شاهین شهر، خوی، لنجان، تویسرکان، ایزه، همین هایی که در خیابان اومدن این روزها و مورد تیر و گلوله حکومت قرار میگیرن، من نشنیدم که یک کدوم از این شهرها اینا سفر کنن و حرفهای مردم رو بشنون. من به تک تک این شهرها سفر کردم. شهر درود رو براتون توصیف کنم. شهر درود این شهرهای خیالی پس از جنگ‌های هسته‌ای در فیلم‌های هالیوودی میمونه. کودکان روی خاک و خل بدون لباس راه میدن.
آقای توفیق، دیدگاه آقای محمدی رو شنیدید، کمی هم احساساتی شدم در این ماجرا، اما میخوام همین سوال رو از حضور شما بپرسم که شعاری نسبت به رفع هست آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد رو ما نمیشنویم. آیا دو پایگاه یا طبقات اجتماعی مختلف هستن امروز در خیابان و با اون 8 ماه 7 ماه پیش که انتخابات ریاست جمهوری بود تفاوت میکنن این پایگاه اجتماعی، یا موضوع رو باید جای دیگری دید؟
من معتقدم که نسل جدیدی از معترضین که در حال حاضر خیابان ها رو در تسخیر خودشون دارن از پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان نیستن. تصور نمی کنم زمان مناسبی باشه برای تصفیه حساب و عقده گشایی نسبت به اصلاح طلبان. ضرورتاً حضور گروه جدیدی از معترضین با پایگاه و خواستگاه اجتماعی متفاوت می تواند نفی دیگران هم نباشه، کما اینکه مثلا من تعجب می کنم از جناب محمدی، بیشتر از اینکه بخوان اثبات بکنن که امروز یک اعتراضی وجود داره، در حال حمله کردن به اصلاح طلبان هستند و خب این بیشتر نشان دهنده نوع خاص نگاه ایشون هستش. اما اون چیزی که الان ما در جامعه باش مواجه هستیم، دلیل این که مثلا ما در رابطه با رفع حصر نکته‌ای نمی‌شنویم، من فکر می‌کنم یکی از مهمترین زمینه‌های بروز این حرکت‌های اخیر، حرکت‌های اعتراضی اخیر، ناامیدی بیش از حده. یعنی شما با نسل جدیدی مواجه هستید که دیگه امیدی به ساختارهای موجود نداره. ما در طول سالیان گذشته به دلیل اینکه عملا قدرت از یک ساختار مسدود و کاملا بسته‌ای برخوردار بوده، هیچ زمینه‌ای برای اصلاح تدریجی باقی نگذاشته و همین باعث شده که ما شاهد باشیم یک نسل جدیدی از معترضین به وجود بیاد که ناامیدانه به نظام موجود نگاه میکنن و خب طبیعتاً وقتی که اونها امیدی ندارن که از نظام موجود به نظام موجود امیدی ندارن، طبیعتاً درخواستی هم نخواهند داشت. به اضافه این که مجموعه عملکردی که در چند ماه گذشته آقای روحانی، مخصوصاً چرخش‌های واضحی که به راست و به سمت سپاه و حالا شاید به نوعی نگاه به آینده هستش که مثلا جایگزینی و جابجایی رهبری و قدرت رو مثلا نشانه رفته باشه، باعث شده که این در واقع موج ناامیدی به وجود بیاد. به همین دلیل ما در واقع شاهد نیستیم که دیگه اون مطالباتی که در جریان مثلا جنبش اصلاحی یا مطالباتی که در جریان جنبش سبز مطرح شده بود. ببینید جنبش سبز یک جنبشی بود که مشخصا نگاه به ساختار داشت، بحث انتخابات بود، ادعای حق و رأی خودش رو میکرد و خب در جنبش اخیر که ابتدا به ساکن مباحث اقتصادی به نظر میرسید، خیلی پررنگتر به عنوان علت داره نقش بازی میکنه، در حال حاضر رسیده به بحث خود شکستن در واقع ساختارها. در یک چنین شرایطی من فکر نمی کنم که ما طبیعی باشه که انتظار داشته باشیم که مثلا گروهی که اساسا خواستگاه، پایگاه و مطالباتشون متفاوته همون بحث‌های گذشته رو تکرار بکنن.
متشکرم آقای توفیقی. آقای محمدی، امیدوارم همچنان روی خط ارتباطی ما باشید.
من هستم دستم.
بله بسیار خوب. آقای توفیقی درباره این نگاهی که به جنبش سبز و شعارهایی که اونجا داده شد با شعارهایی که در سال 96 داده شد صحبت کردن. جامعه شناسان عموما درباره گسل بین ملت و دولت زیاد صحبت میکنن، اما انگار در این اتفاقاتی که در روزهای گذشته افتاد ما باید بگیم گسل بین معترضان به رفتارهای جمهوری اسلامی هم انگار داره شکل میگیره. اگر قبول بکنیم که جنبش سبز از یک پایگاه اجتماعی دیگری برخوردار بود و این حوادث از یک پایگاه اجتماعی دیگر، اگر این رو بپذیرید این گسل ها بین خود معترضین رو چگونه میشه در موردش حرف زد؟
سخن شما کاملا واقعیت داره. ببینید در میان کسانی که از وضعیت موجود ناراضی هستند یا در طول دو سه دهه گذشته ناراضی بودند، این گروه های اصلاح طلب بودند که در یک دوره مردم رو به امید دعوت میکردند. هم در شعارهای آقای خاتمی بود و هم در این دوره در شعارهای آقای روحانی بود که حرفشون این بود که باید به مردم امید داد برای اینکه ما به سمت آینده حرکت بکنیم. در پرانتز بگم آقای توفیقی فرمودن که من دارم عقده گشایی میکنم. کدام یک از این نکاتی که من در مورد مجموعه حاکمیت گفتم، بحث تبعیض، تحقیر، بی‌کفایتی و خودحق‌بینی، کدام یک از این موارد بر اصلاح طلبان صدق نمی کنه؟ اصلاح طلبان کدامشون سوء استفاده سیاسی، سوء استفاده اقتصادی نکردن؟ شما امروز ببینید برادر رئیس دولت، برادر معاون رئیس دولت، اینها متهم به فساد اقتصادی هستند. در دوره آقای خاتمی هم همینطور میشه مواردی رو پیدا کرد از اصلاح طلبانی که اصلا ما در اون مملکت بزرگ شدیم، از کره مریخ که نیومدیم، جلو چشمامون دیدیم که افرادی که در دولت آقای خاتمی بودن اینها مدام از قدرتشون، از ثروت حکومت، از امکانات حکومت دارن سوء استفاده میکنن. یه موضوعی بوده که همیشه در جریان بوده، منتها در یک دوره‌ای به دلیل اینکه مود جامعه، حالت و در واقع وضعیت ذهنی جامعه به سمت امید بود، اینها رو نادیده می گرفتند. اما از این امیدهای توخالی مردم خسته شدند. اصلاح طلبان، این که من اصلاح طلبان رو بیشتر تأکید می کنم تو این برنامه، علتش این است که وضعیت اصولگرایان روشن بوده از آغاز. اونها حرفهای مشخصی داشتن، همیشه هم همینطور بودن. حسین شریعت مداری در طول 3-4 دهه گذشته تغییر نکرده. آنچه که اتفاقی که امروز افتاده این هست که اصلاح طلبانی که امید رو به مردم وعده میدادند، اینها دوچار نخبه‌گرایی سیاسی شدند. همونه که این شکاف رو ایجاد کرده. اینها در یک حباب زندگی میکنند. در این حباب دیگه اون جوانی رو که در ایزه زندگی میکنه و بیکاره، اون جوان رو نمیبینند. در روزهای اخیر من شاهد بودم کسانی که به جنای اصلاح طلب تعلق دارن، اینها مدام میان در برنامه‌های مختلف میگن ما اینا رو نمیشناسیم. خب معلومه چرا شما اینا رو نمیشناسید، برای اینکه اصلا با اینا ارتباط ندارید، برای اینکه اینا رو نمیبینید، نرفتید ببینید که مردم عادی در شهرهای کوچک، این حرکتی که صورت گرفته بخش قابل توجهیش در شهرهای کوچک کشور هست.
آقای محمدی،
زیر 50,000 نفر جمعیت،
عذرخواهی میکنم چون کم کم داریم به انتهای برنامه میرسیم، من میخوام یک فایل صوتی رو برای شما پخش کنم از آقای احمد میدری، معاون وزیر کار، که درباره اشاره‌ای داره به حوادث این روزها. اونو بشنوید و بعد هر کدام از شما در حد 30 ثانیه 1 دقیقه اظهار نظر بکنید، چون به انتهای برنامه داریم میرسیم. صحبت‌های آقای احمد میدری، معاون وزیر کار، رو بشنویم.
امروز در واقع خبرگزاری‌های راست ناراحتن که چرا در شهرها آشوب شده. خب چیزی رو دارین درو میکنین که خودتون تولید کردین. شما تو تورم 40% صداتون در نیومد. برای یه شوکی که روی تخم مار بود، الان خبرنگار داره از من سوال میکنه آقا تخم مار چند روز خریدی؟ من ازش سوال بکنم خانم شما نخود خریدین زمان احمدی نژاد؟ لوبیا خریدی؟ چرا اون موقع خبرگزاری فارسی چی منتشر نمیکرد؟ چرا تلویزیون اون موقع هیچی رو منتشر نمیکردین؟ 5 سال شبانه روز پمپاژ یأس کردین در جامعه و امروز برین جمع بکنید. شهرها با آشوب کشیده شده. جرقه رو کدوم امام جمعه زد؟ امروز بریم چه کردیم با این جامعه؟
صحبت‌های احمد میدری، معاون وزیر کار، رو میشنیدید. آقای توفیقی در حد 1 دقیقه نظرتون رو بشنویم.
بله ببینید، من اینجا نیستم که از اصلاح طلبان دفاع بکنم و در واقع همان گونه که آقای محمدی هم گفتند، اصلاح طلبان یک طیفی هستند که عملکرد اونها هم قابل نقده. منتها موضوعی که وجود داره، من با نگاه تحلیلی معتقدم که گروه جدیدی از معترضین به وجود اومدن. من برخلاف آقای محمدی از واژه مردم استفاده نمی کنم، یک واژه بسیار کلی است. ما نمیتونیم بگیم همه مردم در حال حاضر مثل معترضینی که الان در خیابان هستن عمل میکنن. همان گونه که نمیتوانیم بگوییم که اصلاح طلبان همه مردم هستند، معترضینی که امروز در خیابان هستن همه مردم و همه نگاه‌های موجود در جامعه رو در واقع نمایندگی نمیکنن. بله، اعتراضاتی در جامعه وجود داره، حرکت‌های بسیار عمیقی وجود داره، باید اونها رو ریشه‌یابی کرد. من معتقد هستم که مهمترین مشخصه حرکت اخیر یکی خشم هستش و یکی نفرت، که معتقدم بخش عمده از این خشم و نفرت رو خود حاکمیت با عملکرد غلطش بود.
متشکرم آقای محمدی، نظر شما رو هم در حد کمتر از یک دقیقه بشنوید.
ببینید، ما داشتیم در مورد معترضان صحبت میکردیم. اتفاقا من تفکیک کردم بین کسانی که در حباب نخبه‌گرایی سیاسی زندگی میکنن، که عمدتاً قشر نزدیکی هستن که در انتخابات شرکت میکنن، به اصلاح طلبا رأی میدن، و طرف مقابلش کسانی که تاکنون دیده نشدند. اتفاقا این حرکت نشان میده، اتفاقا صحبت های آقای توفیقی هم مؤید همین موضوع است، که بسیاری از کسانی که معترضند به وضعیت موجود و در اون حباب نخبه گرایی سیاسی اصلاح طلبان قرار نمیگیرند، دیده نشدند. ما حرف هاشون، شعار هاشون و ایده هاشون رو خوشبختانه در روزهای اخیر شنیدیم.
متشکرم از شما. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و همچنین محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، که همراه ما بودید. شما شنوندگان رادیو فردا هم اگر دیدگاه و نظری دارید، میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید، 2042-02-21-12-21-12. از طریق اپلیکیشن واتس اپ هم با ما در تماس باشید. شماره تماس رادیو فردا در واتس اپ 2420-72-59-70-3-0. یه بار دیگه میگم، 2420-72-59-70-0-0-0. عکس، ویدیو، پیام های صوتی و نوشتاری خودتون رو از این طریق میتونید برای ما بفرستید. از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم. در بخش های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.